خب دوستان و یاران همراه، زمان برنامه اجازه گفتگوی بیشتر درباره این موضوع رو با ما نمیده، پس ادامه سخن را اجازه بدین در برنامه بعدی خدمتتون باشیم. اکنون با هم سر میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و میریم و قصه غلام دروغگو را که از کتاب ارزشمند هزار یک شب برای شما انتخاب کرده ایم را پی میگیریم. پس لطفاً با ما باشید. بله دوستان، گفتیم که خلیفه هارون الرشید به همراه وزیر جعفر برمکی در یکی از شبها که با لباس مبدل در بغداد میگشت با پیرمرد ماهیگیری آشنا شد که آن روز صید به دست نیاورده بود. هارون الرشید به او گفت تور در دجله بینداز و هر چه صید کرد او به 100 دینار آن را میخرد. ماهیگیر آن کار را کرد و صندوق سنگینی که در آن را قفل کرده بودند به تورش افتاد. خلیفه به ماهیگیر 100 دینار داد، صندوق را به قصر بردند. در صندوق پیکر دختری را غرق خون یافتند که کسی او را کشته بود. خلیفه که بسیار ناراحت شده بود با وزیرش جعفر برمکی 3 روز مهلت داد که قاتل را پیدا کند، وگرنه خود و پسر عموهایش را به دار می‌آویزد. بله دوستان، 3 روز گذشت و جعفر برمکی که قاتل را پیدا نکرده بود پیش خلیفه رفت و خلیفه هم دستور داد که او و 40 تن از پسر عموهایش را جلوی قصر به دار بیاویزند و جارچیان نیز مردم را خبر کنند. مردم جمع شدند و از مرگ جعفر برمکی و پسر عموهایش ناراحت بودند. مرد جوانی و پس از او پیرمرد نزد وزیر رفتند و هر یک اعتراف کردند که دختر را کشته است. وزیر آن دو را پیش خلیفه هارون رشید برد. آنجا نیز آن دو همان حرف ها را تکرار کردند. خلیفه که بسیار خشمگین شده بود دستور داد که هر دو را بردار بیاویزند. جعفر نپذیرفت. وقت قاتل یک نفر است، کشتن دیگری ظلم است. جوان گفت سوگند به آفریننده زمین و آسمان که دختر را من کشتم و به این نشان که، و سپس نشانه هایی را برشمرد که خلیفه هنگام بازگردن صندوق به چشم دیده بود و برای او مسلم شد که دختر جوان را او کشته است. بسیار شگفت زده شد و به او گفت چرا دختر را به ناحق کشتی و چرا اکنون بدون شکنجه و آزار به قتل اعتراف میکنی؟ جوان گفت ای خلیفه، بدان که این دختر همسر و دختر عموی من بود و این پیر مرد پدر اوست. من این دختر را به زنی گرفتم و دارای 3 فرزند پسر شدم. همسرم دوستم داشت و از مهربانی و فداکاری درباره من دریغ نمی کرد. اول این ماه بیمار شد و من پزشک را به بالین او آوردم و درمان شد. هنگامی که میخواست به حمام برود به من گفت هوس سیب کردم و سیب خوشبو میخواهم که آن را بو کنم و بخورم. چند ساعت به دنبال سیب در شهر گشتم و همه جا را زیر پا گذاشتم تا سیب پیدا کنم و 1 دانه آن را به بهای هر چند گران بخرم، اما نیافتم. آن شب را از ناراحتی تا صبح نخوابیدم. فردا از خانه بیرون آمدم و به باغهای میوه سر زدم و از همه باغبانان پرسیدم، اما پیدا نکردم که نکردم. یکی از باغبانان به من گفت آنچه تو میخواهی در بغداد یافت نمیشود، ولی در باغ خلیفه در بصره پیدا میشود، زیرا باغبان برای خلیفه نگه میدارد. به سراغ همسرم رفتم. علاقه بسیارم به او مرا واداشت که خود را آماده سفر کنم. 15 روز شب و روز در راه بودم و سرانجام با 3 سبک که با 3 دینار از باغبان خریده بودم بازگشتم، به خانه رفتم و سیبها را به او دادم. اصلا شاد نشد و آنها را به گوشه ای انداخت. او دوباره بیمار شده بود و تب کرده بود و بسیار رنجور شده بود. بعد که بهتر شد از خانه بیرون رفتم و مغازم را گشودم و مشغول خرید و فروش شدم. بله، یک روز ظهر در دکان نشسته بودم که دیدم غلام سیاه سیب در دست دارد و با آن بازی می کند و آن را بالا می اندازد و می گیرد. به او گفتم این سیب را از کجا آورده ای؟ گفت آن را از زنی گرفتم که بسیار مرا دوست دارد و با شوهرش دشمن است. مدتی او را ندیده بودم، امروز به سراغش رفتم و دیدم بیمار است و 3 سیب در کنار بستر اوست. و من گفت شوهرم به خاطر اینها به بصره رفته و آنها را به 3 دینار خریده است. ای خلیفه، این را که شنیدم انگار دنیا را به سرم کوبیدند و جهان پیش چشمم تیره و تار شد. دکانم را بستم و از شدت خشم عقل از سرم پریده بود. همین که به خانه رسیدم دیدم یکی از سیبها نیست. به زنم گفتم سیب سومی کجاست؟ گفت نمیدانم چی شده. حرف غلام را باور کردم و کارد را تیز کردم و او را کشتم و تکه تکه کردم و در سبد گذاشتم و شتابان در چادر پیچیدم و در صندوق گذاشتم و درش را قفل کردم و با قاطر آن را کنار دجله آوردم و به آب افکندم. ای حضرت خلیفه، خواهش میکنم مرا زودتر به دار بیاویزید، زیرا از حساب پس دادن در روز قیامت می ترسم. همین که پیکر همسرم را در دجله انداختم به خانه برگشتم، دیدم پسر بزرگترم که موضوع را نمی دانست گریه می کند. گفتم چرا گریه می کنی؟ پاسخ داد یکی از سیبها را از پیش مادرم برداشتم و به کوچه رفتم تا با برادرانم بازی کنم. غلام سیاه بلند قد آن را از من ربود و گفت این را از کجا آورده ای؟ گفتم پدرم برای خریدن 3 سیب و 3 دینار به بصره رفته است تا آنها را برای مادر بیمارم بیاورد. غلام سیب را به من پس نداد، مرا زد و رفت و حالا می ترسم مادرم به خاطر این سیب دزدیده شده مرا کتک بزنند. وقت این سخنان را از پسرم شنیدم تازه فهمیدم که غلام دروغ گفته و من همسرم را به ستم کشتم. بله دوستان عزیز، همراهان گرامی، اجازه بدین که ادامه قصه را در برنامه دیگر با هم پی بگیریم. پس فعلا ایام و کام یا حق.
ساعت 2 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان از دیدار متقی با روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان خبر داده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفت که پاکستان در تلاش است تا از مسائل بشری و پناهندگان برای اهداف مختلف سوء استفاده کند. متقی افسود که پاکستان در این زمینه به حرف و نظر مردم، سیاستمداران و عالمان گوش نمی دهد و افسود هزاران تن مجبور هستند شبها در هوای سر در نقاط مرزی بدون هیچ گونه امکانات و خدمات منتظر بمانند. پیش از این سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل از این تصمیم پاکستان انتقاد و آن را نگران کننده عنوان کردند. سفیر حکومت طالبان در اسلام‌آباد با وزیر داخلی پاکستان درباره مشکلات مربوط به اخراج اجباری پناهجویان افغان بحث و تبادل نظر کرد. وزیر داخلی پاکستان پیش از این اعلام کرده بود اگر پناهجویان افغان به طور داوطلبانه تا اول نوامبر پاکستان را ترک نکنند، بازداشت و به طور اجباری اخراج شده و تمام دارایی‌هایشان نیز مصادره خواهد شد. همزمان با آغاز رسمی روند اخراج اجباری پناهجویان بدون مجوز افغان از پاکستان، سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام‌آباد در دیدار با سرفراز بوگتی وزیر داخلی پاکستان درباره مشکلات پناهجویان اخراجی گفتگو کرد. در این دیدار مشکلات مربوط به اخراج اجباری پناهجویان افغان، به ویژه انتقال اموال و پول پناهجویان از حساب‌های بانکی، بازداشت پناهجویان در گذرگاه سرحدی ترخم و چمن، آزار و اذیت افغان‌ها هنگام بازگشت و همچنین مسئله اخراج افغان‌های دارای اسناد اقامتی قانونی بحث و تبادل نظر شد. وزیر داخلی پاکستان هفته گذشته تاکید کرده بود پناهجویان افغان حداکثر مجاز به خروج $180 از آن کشور هستند. با پایان مهلت تعیین شده دولت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد قانونی از این کشور، بیش از 24,000 مهاجر افغانستانی دیروز از گذرگاه ترخم وارد کشور شدند. رسانه‌های افغان گزارش دادند که پلیس پاکستان از دیروز پس از پایان مهلت تعیین شده عملیات جمع‌آوری پناهجویان غیر قانونی که بیشتر آنها افغان بودند را آغاز کردند. مسئولان محلی در ایالت خیبر پشتونخوا گفتند که تنها روز گذشته بیش از 24,000 پناهجوی افغانستانی با استفاده از گذرگاه سرحدی ترخم وارد افغانستان شدند. از زمان تعیین مهلت دولت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی، 128,000 تبعی افغانستان از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند و انتظار می رود هزاران تن دیگر نیز در روزهای آینده از این گذرگاه عبور کنند. از مجموع بیش از 4,000,000 تبعی افغانستانی که در پاکستان زندگی میکنند، دولت این کشور تخمین زده که حداقل 1.7 میلیون تن آنها فاقد مدرک هستند. این در حالی است که پیشتر برخی از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر پاکستان خواستار مداخله دادگاه عالی این کشور در زمینه جلوگیری از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی شده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که آمریکا و چند کشور معدود سازمان ملل متحد را گروگان گرفته و صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر را قربانی منافع رژیم نجات پرست و جنایتکار اسرائیل کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا با انتشار تصاویری از این اردوگاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت و ایرانی اردوگاه البریج در مرکز بارکه غزه پس از حملات رژیم صهیونیستی گویای عمق جنایت و کشتار مردم مظلوم فلسطین است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد اکثریت قریب به اتفاق کشورها، دولتها و ملتهای جهان آتش بس و پایان حملات ویرانگر و جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی ضد مردم بی‌دفاع فلسطین در بارکه غزه را خواستار هستند. به جز دولت آمریکا و چند دولت مشخص اروپایی که همواره با شعار دروغین دفاع از حقوق بشر و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌پردازند. کنعانی تصریح کرد روشن است که آمریکا و چند کشور معدود سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان را گروگان گرفته و صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر را قربانی منافع رژیم نجات پرست و جنایتکار اسرائیل کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد مقامات دولت آمریکا و حامیانش به اندازه مقامات رژیم صهیونیستی در ارتکاب این همه جنایت جنگی در باره غزه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. رژیم صهیونیستی با وجود فراخوان جهانی برای آتش‌بس فوری در باره غزه و حملات جنون‌آمیز خود ضد مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین در این منطقه ادامه می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در مورد درگیری‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی را تصویب کرد و آتش‌بس بشردوستانه کامل و توقف خصومت‌ها در باره غزه را خواستار شد. در این حال حمایت دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی و مجوزی برای تل‌آویو در ادامه کشتار بی‌رحمانه کودکان و زنان فلسطینی تبدیل شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون شمار شهدای غزه به بیش از 9000 نفر از جمله 3760 کودک و 2326 زن رسیده است و 23000 نفر هم مجروح شدند. وزیر امور خارجه ایران و رئیس دفتر سیاسی حماس شب گذشته به صورت تلفنی در مورد آخرین تحولات غزه رایزنی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت در تماس تلفنی با آقای شیخ اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در خصوص آخرین تحولات غزه و ساحل غربی در فلسطین گفتگو و تبادل نظر کردیم. گفتنی است که امیر عبداللهیان و اسماعیل هنیه سه شنبه هفته جاری برای دومین بار در یک ماه گذشته در قطر با یکدیگر دیدار و رایزنی کرده بودند. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در باره غزه در حال جنایت ضد بشریت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در نشست سران سازمان کشورهای ترک در آستانه پایتخت قزاقستان در واکنش به ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باره غزه گفت که از 7 اکتبر تا کنون شاهد جنایت علیه بشریت در باره غزه هستیم و هیچ مفهومی برای اینکه این حجم از وحشت را نشان دهد وجود ندارد. رجب طیب اردوغان بر ادامه کمک‌های انسان دوستانه به باره غزه تاکید کرد و افسود که اولویت ما توقف حملات ارتش رژیم صهیونیستی و آتش‌بس فراگیر در غزه است. مجلس الجزایر با رأی 100% به رئیس جمهوری این کشور اجازه داد تا در صورت لزوم برای دفاع از مردم بیگناه فلسطین با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود. در ادامه اعتراضات مردم مناطق مختلف به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در باره‌ی غزه، نمایندگان مجلس الجزایر با اکثریت آرا رسماً به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند تا در صورت لزوم وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شود. جلسه رأی‌گیری با شعارهای طولانی در حمایت از مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین برگزار شد. الجزایر اولین کشور عربی است که مجلس آن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به صورت رسمی و قانونی به نیروهای مسلح کشور خود اجازه حمله علیه رژیم صهیونیستی را داد. وزارت بهداشت فلسطین در 27 روز عملیات طوفان الاقصی ضد رژیم صهیونیستی و حملات مستمر این رژیم ضد مردم باره غزه اعلام کرد که شمار شهدای این باره تاکنون به 9061 نفر از جمله 3760 کودک و 2326 زن و شمار مجروحان به 32000 نفر رسیده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
سپاسگزاریم از همکاران ما در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه‌ترین رخدادهای خبری و روز را به سمع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. ساعت 2:10:25 بعد از ظهر است با وقت افغانستان. از برنامه های نیمروزی رادیو دری با شما هستیم. دوستان عزیز، امروز 12 عقرب 1402 هجری خورشیدی مصادف است با سال روز حمله ددمنشانه و تروریستی توسط داعش به دانشگاه کابل. بله، حمله آبان یا ماه عقرب 1399 دانشگاه کابل یک حمله مسلحانه بود که در این تاریخ به وقوع پیوست. مهاجمان ساعت 12 به وقت کابل وارد دانشگاه شده و درگیری ها تا 6 ساعت ادامه پیدا کرد. خب، مسئولیت این حمله تروریستی را بعداً شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. بنابر گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، در او زمان تعداد کشته های حمله 22 نفر گزارش شده بود که همه کشته شده های حمله غیر نظامی و اکثریتشان دانشجویان و محصلان دانشگاه کابل بودند. این حمله با واکنش های هم در افغانستان و هم در خارج از افغانستان روبرو شد. در پی این حمله تروریستی، دولت افغانستان 14 عقرب عزای ملی اعلام کرد و پرچم این کشور در نمایندگی های سیاسی در سراسر جهان به صورت نیمه برافراشته در آمد. همچنان قربانیان این حادثه در کابل و ولایت های دیگر طی مراسم به خاک سپرده شدند. آیین گرامی داشت شهدای دانشگاه کابل بعد از این حادثه با عنوان جان پدر کجاستی با حضور تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. و همچنان باید بگیم که همدردی گسترده ایرانی ها با استفاده از هشتگ جان پدر کجاستی در افغانستان بازتاب بسیار گسترده یافت و مورد استقبال گرم رسانه ها و فضای مجازی و مردم این کشور قرار گرفت. دوستان عزیز، حتما شما بهتر از ما میدانید که در پی این حمله تروریستی به دانشگاه کابل که در او 22 دانشجو جان باخته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند، و واکنش های گسترده داخلی و خارجی را هم به همراه داشت، ما در جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف و خصوص در تهران و در برج آزادی تهران شاهد بودیم که پرچم افغانستان مزین شده بود و در واقع سرودن شعر توسط شاعران و استفاده گسترده از هشتگ جان پدر کجا هستی، اینا نمونه های همدردی بودند که توسط مردم شریف ایران با مردم عزیز افغانستان انجام پذیرفت. در افغانستان همین موضوع با استقبال گسترده ملت داغدیده افغانستان مواجه شد. این روزها که مردم افغانستان در ماتم به سر می بردن، خب این پیامک ها و این ابراز همدردی ها بسیار برای کاهش آلام دردهای مردم افغانستان مؤثر واقع شد. ما هم یک بار دیگر ابراز همدردی می کنیم با خانواده های این دانشجویان و برای روح شهدای دانشجویان دانشگاه کابل اجر جزیل میخواییم و خداوند انشاءالله رحمتشان بکنه. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری و در این لحظه میریم برنامه چوکی داغ را با هم میشنویم.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با اظهارات سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در مورد آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، اظهارات قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد ظرفیت‌های اقتصادی در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته رو با سخنان مولوی صاحب عطالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان آغاز میکنم که در مراسمی به مناسبت برنامه هفته جهانی هفته اقلیم بیان شدم. بله، آقای عمری در این مراسم از آلودگی هوا در جهان به شدت گلایه‌مند شد و از کشورهایی که گازهای گلخانه‌ای دارند و در آلودگی هوا نقش دارند به شدت انتقاد کرد.
این شب و روزا در ملک ما و شما و سطح جهان موضوع تبدیلی اقلیم یک موضوع کلانی است و سالها می شوند که در دنیا موضوعات صنعتی که شروع شدن و مشکلات اقلیمی هم به وجود آمدند و خیلی خساراتی هم به جا گذاشتن. خصوصا هم ملک ما و شما هست که یک ملک خشکه هست. البته در ارتباط خرابی هوا و اقلیم چندان ما و شما دخیل و نیستیم. البته در میدان خسارات و مشکلات و خیلی متاثر هستیم. ما هم در نوبه خود از اون ملکایی که در این عرصه کار میکند و در جانب منفی اثرات مؤثری را دارند و ماشینالات و کارخانه های صنعتی زیاد دارند، شب و روزه و گازهای گلخانه‌ای که استفاده می شود، هوای اقلیم ما و شما خراب می شود و خساراتش همگیر است و همه ما و شما در یک کره زمین زندگی می کنیم و هر نوع مواد مثبتی که در میان بیاید همه بشریت مستفید خواهد شد و هر نوع مواد جهدهای منفی در فضای در میدان بیاید همه بشریت متضرر خواهد شد.
بله، صحبت‌های مولوی صاحب عطالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان شنیدیم. راستش جناب عمری، آخه چرا قدر جای دور میرید؟ شما همی کابل که دبیخ گوشتان از رها کردین رفتین سراغ گازهای گلخانه‌ای. شما همی کابل که سعی کنین دیگه آلودگی هوا تو آماده تا کف زمین رسیده. دیگه چیز نمانده که با ما سلفی بگیره. امیالی در کابل با یک نفس نچندان عمیق میتونید کل جدول مندلیوف بکشید در حلقتان. آلودگی هوا همی روزا در کابل یک رقم شده که هر که ازت 5 متر دور شده میتونه ادعا کنه که در افق محو شده. او وقت شما ایجار رها کردین و چسبیدین به گازهای گلخانه‌ای؟ آلودگی هوا همین روزا در کابل تا حدی پیش رفته که دیگه کم کم هواشناسی هم باید مقدار ذرات اکسیژن معلق در هوا را اعلام کنه. او وقت شما گیر دادین به ماشینای صنعتی کره زمین؟ مولوی عمری در ادامه صحبت‌های خود به شفافیت اشاره کردند و فرمودند که باید همگی در ملک خود به مسئولیت‌های خود عمل کنیم.
البته حاضرین محترم، در بخش شفافیت، در بخش کنترل اقلیم هوایی ما و شما میتونیم که در حصه خود، در اندازه خود کارهای داشته باشیم. این ملک ما و شما هست، خانه ما و شما هست. شفافیت و آبادی این خانه، خانه و آبادی ما و شما هست و مرض و امراض و آفات و مصیبت های این ملک و وطن، مرض و آفات و مصیبت و مشکلات های ما و شما هستند. همه ما و شما در یک فضا، در یک جغرافیا زندگی می کنیم و البته در مابین خود، بیرون از محوطه شخصی هر فرد ما و شما، محوطه های عمومی و کلی داریم که همه ما و شما در قبالش مسئولیت ها داریم و در ارتباط صحی و سالم بودنش و در ارتباط مدیریت و کنترلش، در ارتباط محیط زیست، قدم اولی که در ملک ما و شما جای دارن که هر فرد تک تک ما و شما در حصه خود مسئولیت خود را ادا بکنیم و در ارتباط مدیریت تبدیلی اقلیم کارهایی داشته باشیم، درکی داشته باشیم، احساسی داشته باشیم، حرکتی داشته باشیم تا بتوانیم که مسئولیت خود را ادا کرده باشیم. مثلی که آب شفافی هستن که شب و روز ما و شما استفاده میکنیم، این یک موضوع، یک ماده مشترک المنافی بین ما و شما هستن و همچنان راهی هستن که شب و روز ما و شما مشترک المنافی ازش استفاده میکنیم و تیربیر میشویم.
بله، شنوندای عزیز شنیدین که جناب عمری چه فرمودن. چند نکته در می بخش سخنان ایشان وجود داشت. اولا که گفتن باید شفافیت در کارا وجود داشته باشه. بله، این درست است. ما هم که از خدای ماست که شفافیت وجود داشته باشه، به شرطی که شفافیت در همه بخش ها و در همه جا رعایت شود و حکومت شما در همه جا شفاف عمل کنه. یک جای دیگه فرمودن که باید شفافیت ما عین همین آبی که شبانه روز ما میخوریم شفاف باشه. آخه آب شفاف کجا بود در این روزا؟ در این روزا آب شفاف که نیست هیچ، که بیخی آب و گل گد و ود است. ایشان درباره فواید از جنگلات هم گپای زدن که با هم میشنویم.
جنگلات منابع طبیعی هستن که ما و شما از ناحیه پایدهش و از ناحیه خوباهیش، پوایدش یکسان استفاده میکنیم. بیاین که خود ما و شما ملت مردم افغانستان در حصه شفافیت حتی هوای و اقلیمی ملک ما و شما، در ارتباط آبادی ملک ما و شما، در ارتباط خصوصا هم که منابع طبیعی که رول اساسی در حیات بشریت دارند، در این بخشا گام های مثبتی داشته باشیم. هر کدام ما و شما در حد اقل در برابر اندازه خوده که پاک صاف مدیریت بکنیم، صاحب هر خانه که برابر خانهش پاک صاف بکند، یا سالانه یک نیحالی را که بشاند، یا یک باغچه یک گلخانه را که بشاند، میتونیم که ما و شما به این شکلی، یعنی 40 میلیون نفوس داریم، سالانه که یک نیحال هم که بشانیم 40 میلیون نفوس میشه. این رول اساسی را در بخش مدیریت اقلیم، تبدیل اقلیم ادا کرده میتاند. و همچنان محیط ملک ما و شما یک ملک زراعتی و مالداری هست و زراعت و مالداری وقتی که فعال شود، در این عرصه گام های مثبتی را برداریم، ما و شما میتونیم که در بخش محیط زیست یک کارهای خوبی را کرده بتانیم. البته در ملک ما و شما جنگ های 40-45 ساله بوده، مشکلات ها بوده، مثل که حنفی صاحب مبارک گفتن اینجا بارود ها زیاد استعمال شده، میدان آزمایشگاه بام ها و بارود های دنیا بوده و خیلی خسارات در این ناحیه وارد شده. از اون ناحیه آل میبینیم که ملک ما و شما در حقیقت بود یک ملک خشکه، آل به یک ملک خوشسالی تبدیل شدیم. چند سال میشه که متواتر خوشسالی ادامه دارد، حتی زمستان هم اکثر ساحه برف و باران نمی شود. زراعت ما و شما ختم شده راست. منابع طبیعی جنگلات ما و شما ختم شده راست. مالداری ما و شما ختم شده راست. و قسم قسم مرضها و امراض و آفات پیدا شده راست. ای از کجا هستن؟ ای از امون ناحیه است که یعنی اقلیم هوایی تبدیل شده، گرمایش زمین بالا رفته، زمین ها آب ها خوش شده، زراعت ها درخت ها خشک شده. روز به روز به کجا می رویم؟ آخر در کجا استاد می شویم؟ این ملک ما و شماست، خانه ما و شما هست. فضل مرحمت الهی شامل حال ما و شما شد، از همه بدبختی های 40-45 ساله خلاص شدیم. 2 سال می شود که در فضای امن، استقلال، آزادی قرار گرفتیم. آل وقتش است که بیاین که در ارتباط التیامیابی ملهمگذاری زخم‌های این ملک توجه بکنیم. زخم‌های این تنه، زخم‌های این جسم التیام بدهیم، ملهم بگذاریم. ملک ما و شما یک ملک زراعتی و مالداری هست. زراعت و مالداری چند نقطه های مثبت خوبی دارن. قدم اول تهیه کننده، تمویل کننده مواد خوراکی بشریت است و اساسی که زراعت و مالداری هر جا که زیاد شوند، مراد از زراعت 2 نوع است. یک منابع طبیعی، یکی زراعت های فصلی. در هر دوش ما و شما توجه بکنیم. منابع طبیعی جنگلات، یک نگاهی به ملک خود بیاندازیم، خیلی ما و شما فیصدی کم داریم. و 40 سال 50 سال پیش تقریبا 30% منابع طبیعی داشتیم، جنگلات داشتیم. در جریان 40 سال 45 سال از 30% هم کم شده. آل وزارت زراعت تصمیم دارن، کوشش دارن، در پلان خود دارن که این با 2.5% الی 4% برساند، منابع طبیعی در بخشش انکشافات و تجدید داشته باشد، احیای انکشافات نو داشته باشد. و دوم در بخش زراعت سازی ای فصلی و موسومی هستند، هر دویشان هم رول اساسی در بخش محیط زیستی دارند، در بخش صحی جامعه و منطقه و ملت و مردم دارد، هم مادی هم معنوی.
بله، درباره فواید خوبیه جنگلات گفتند که ما هم شنیدیم. رسانه‌های محلی این هفته گزارش دادند که یک مقام حکومت طالبان که به عنوان ولسوال در ولایت ننگرهار تعیین شده بود، در مراسم معرفت دچار سکته قلبی شد و به چوکی نرسیده و حتی بیخی به شفاخانه نرسیده درگذشته است. این مقام طالبان اسمش سید نور سنگری بوده که به تازگی به عنوان ولسوال خوگیانی در ولایت تعیین شده بود. تلویزیون شمشاد در افغانستان نیز با نشر عکسی از او گزارش داده که آقای سنگری در هنگام سخنرانی تیار و تکرار یک دفعه دچار سکته شده. بله، ای را باید بقیه مقامات حکومت امارت هم توجه داشته باشند که دنیای تو بی‌وفاست که سعی نمی‌کنه که تو کی هستی. از امی رفیق خود باید عبرت بگیرن. بیچاره هنوز روی چوکی فرصت نکرد که حتی یک دقیقه بشینه و اسرائیل همونجا آمد در سراغش. الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان به تازگی در یک سخنرانی 7 مورد از ظرفیت‌های اقتصادی که در افغانستان وجود دارد را بیان کرده و گفته اگر از این 7 ظرفیت استفاده شود افغانستان بخی گل و گلزار میشه. خب ببینیم که این ظرفیت‌ها چی است. با هم اولین مورد از این 7 مورد را میشنویم.
اولا بدیل معیشت مخصوصا در سکتور زراعت مالداری و باغداری، ایجاد حمایت و گسترش فارم های مالداری و مرغداری در مقیاس کوچک و متوسط به صورت مشترک و یا هم انفرادی در سطح قریه و ارتباط دهی بان با بازارها در شهرها، تقویت باغداری مخصوص برای تولید میوه‌جات تازه و ایجاد زنجیره ارزشی به هدف حمایت از صنایع متمم آن، دیگر حمایت از سکتور خصوصی برای هدف سرمایه گذاری در زنجیره ارزشی محصولات زراعتی مالداری و باغداری، همت‌های تکنیکی و آموزشی و دهاقین مالداران و فارمداران در صورت امکان تهیه وجوه مالی و مقیاس کوچک غرض آغاز و یا هم انکشاف تشبثشان در سطح قریه ها و رسوالی ها و شهرها.
بله، ایجاد و گسترش فارم های مرغداری و مالداری به خصوص در سطح کلان و خرد از جمله ظرفیت های اقتصادی است که ایشان بیان فرمودند. یعنی ما و شما میتونیم که یگان تا گوسفند و یا مرغ را در خانه خود پرورش بدیم. چرا خنده میکنین؟ حرف بسیار درستی گفته جناب قاری صاحب دین محمد. فقط کافی است که عمو مرغ ما روز 2 دانه تخم کنه، امی برای اقتصاد خانواده کافی است. خب یک مرغ هیچ کاری نتونه بکنه، تخم گذاشتن که برش کار آسان است. اما ببینیم که دومین مورد از نظر ایشان چی است.
دوم، فرصت‌های اقتصادی و یا ظرفیت‌های اقتصادی که ما در جامعه ما وجود داره سکتور معادن است. افغانستان دارای منابع طبیعی و معادن مختلف به شمول نفت و گاز، مس و آهن، سلفر، لیتیم و دیگر عناصر کمیاب میباشد. بر اساس سروی های تیم نهاد سروی جیولوژیکی امریکا، ذخایر افغانستان بیش از 3 تریلیون دلار ارزش دارد.
بله، بعد توصیه ایشان به مرغداری و مالداری، دومین ظرفیت اقتصادی از نظر ایشان استفاده از معادن افغانستان است. در این مورد خودگه من چیز گفتنی ندارم. چی بگویم نگه؟ نمیشه که بگویم که یک معدن در داخل اولی خود ایجاد کنین یا زمین خانه تان شخم بزنید تا به معدن برسید. بله، واقعا همونطور که جناب حنیف گفتن، استفاده از معادن ظرفیت بسیار خوبی برای اقتصاد افغانستان است. ولی جناب حنیف در جریان هستین که همیشه در کنار استفاده از این معادن که بزرگترین ظرفیت بوده، بزرگترین سوء استفاده و دزدی ها از این ظرفیت ها صورت گرفته. امیدواریم که حداقل حالی که شما میگین از این ظرفیت به خوبی استفاده صورت بگیره. و اما ببینیم که سومین ظرفیت اقتصادی در افغانستان از نظر آقای حنیف چی است.
سوم ظرفیت اقتصادی و یا فرصت اقتصادی که در کشور ما وجود داره ترانسپورت است. افغانستان در طول تاریخ به عنوان مسیر تجارتی آسیا، اروپا و خاورمیانه شناخته میشده است. به طور سنتی افغانستان پل ارتباطی بین بیش از 2 میلیارد نفر در آسیا و فراسوی آن بوده است. جامعه جهانی با شمول سرمایه گذاران با تمرکز مجدد بالای نقش تاریخی افغانستان به عنوان یک کشور حایل و یا معبر، اهمیت حمایت از افغانستان را با تمرکز بر پروژه های بزرگ زیربناها جهت بازسازی، بهبود و توسعه زیربنا در حین تمرکز بالای جاده ها، خطوط ریل، میدان های هوایی، بنادر خشکه، گمرکات و ساختمان های مربوطه درک کردند.
بله، سومین ظرفیت از نظر آقای حنیف ترانسپورت است. ما هم قبول داریم که ترانسپورت میتونه ظرفیت بسیار خوبی در افغانستان باشه، ولی جناب حنیف اول باید جاده‌ای وجود داشته باشه تا موتری از آن تیر شود. این چند تا جاده هم که وجود داره قدر چاچوغل داره که آدم بیخی بیزار میشه از زندگی. و اما چهارمین ظرفیت اقتصادی که در افغانستان از نظر آقای حنیف وجود داره آموزش های فنی و حرفه‌ای است.
چهارم ظرفیت اقتصادی ما یا چهارم فرصت های اقتصادی ما که در کشور وجود داره آموزش های فنی و حرفه‌ای است. برای ایجاد کار و فرصت های شغلی نیاز است تا برنامه های آموزش های فنی و حرفه‌ای به شکل کوتاه مدت آن طراحی و منصه اجرا قرار گیرد. و در کنار آن بسته از وسایل در ختم دوره به مشترکین تهیه گردد تا کسب و کار شخصیش را آغاز نماید و نیاز است تا از این روند با استفاده از کمیته های پیگیری در سطح ولایت ارتباط دائمی برقرار گردد.
و پنجمین ظرفیت هم که خیلی هم از نگاه قاری دین محمد حنیف مهم است، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط است.
پنجم فرصت های اقتصادی که در این کشور وجود دارد تقویت و گسترش تجارت های کوچک و متوسط است. در وضعیت کنونی با در نظر داشت محدودیت های احتمالی سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ آن کمتر به تصاویر است. نیاز است تا برای احیای اقتصادی که متمرکز به کاریابی و کاهش فقر می باشد تجارت های کوچک متوسط در سطح کشور حمایت تکنیکی و در صورت امکان حمایت مالی شود. این سکتور در حقیقت ستون اصلی اقتصادی یک کشور را تشکیل می دهد.
بیشتر توصیه ایشانه به مرغداری و مالداری در بخش‌های خانگی شنیدیم. خب حالا میشه همین توصیه ایشانه در بخش تجارت‌های متوسط و کوچک هم بیان کرد. مثلا عمو گوسفندی را که در خانه خود پرورش دادیم، حالا میتونیم گوشتش کباب کنیم و با آن کرایه یا 2 پیازه درست کنیم و یک کسب و کار کوچک راه اندازی کنیم. و یا اگر کسی از ما نخرید، بازم ضرر نکردیم، خودمون میتونیم نوش جان کنیم. یا مثلا عمو مرغی که در خانه کلان کردیم، راحت میتونیم با تخمایی که برای ما میمانه با آن کسب و کار را بندازیم. تخم و مرغ دست کم نگیرین. میتونین یگان کافه بزنید، خاگی ندرست کنین، نیمرو بزنید یا حتی تعویض نویسی را بندازین و چشم اسود بترقانید. خلاصه با تخم مرغ خیلی کارا میشه کرد. بگذاریم. و اما ششمین مورد استفاده از ظرفیت های اقتصادی در افغانستان از نگاه آقای حنیف استفاده از تولیدات داخلی است.
ششم ظرفیت اقتصادی ما یا ششم فرصت اقتصادی ما که در این کشور وجود دارد تمرکز به بازارهای داخلی است. با اساس ارزیابی ها در بازار داخلی یک قدرت خرید نزدیک به 6 میلیارد دلار موجود است که این قدرت توسط محصولات وارداتی از خارج تصاحب شده است. پس به هدف ایجاد کار و کاهش فقر نیاز است تا چرخه اقتصادی کشور متکی به تولید داخلی باشد. این تولید داخلی در قدم نخست باید قدرت تصاحب بازارهای داخلی را در یک تناسب منطقی داشته باشد. خوشبختانه افغانستان در بسیاری از محصولات داخلی وارداتی قدرت رقابتی مناسب را دارد، اما نیاز است تا حمایت‌های لازم مالیاتی و تکنیکی صورت گیرد تا در میان مدت و طویل مدت بیشترین اقلام وارداتی در داخل کشور تولید گردد. این اقلام شامل آرد، روغن، میوه تازه، شکر، سیمنت، برنج، گوشت، تخم مرغ و وسایل بهداشتی و غیره و غیره می باشد.
بله، بازم می رسیم به امو داستان مرغ و تخم مرغ. ما می تانیم به جای وارد کردن مرغ و تخم مرغ از کشورهای همسایه خودمان مرغ خود بزرگ کرده یا خود ما مرغ ما رو بفروشیم و یا از تخم آن نیز محصولات فراوان داخلی تولید کنیم و آن را در بازار با فروش برسانیم. بسیار راحت. بله، ببینیم که هفتمین مورد از ظرفیت اقتصادی از نظر آقای حنیف چی است.
هفتم آخریش است، یعنی فرصت اقتصادی یا ظرفیت اقتصادی که در ما در وطن خود موجود داریم زیربناها است. یکی از بخش هایی که می تواند در سطح قریه ها و نقاط دوردست کشور دسترسی مردم را برای تغییر زندگیشان میسر بسازد عبارت از احداث و ترمیم زیربناهای کوچک مانند بنده های کوچک، آبگردان، پل ها، سرک ها، مدیریت های آب، جنگلداری می باشد که این نوع سرمایه گذاری فرصت جدید را برای تقویت زراعتی، دسترسی و بازار، کاهش هزینه احتمالی، بهره‌وری بیشتر مهیا می کند. وزارت اقتصاد امارت اسلامی باورمند است که یگانه راهی بیرون رفت از وضعیت کنونی تکیه کردن به ظرفیت های نهفته در خیل کشور که هفت مورد بیان شد که از طریق سرمایه گذاری هدفمند دولتی و خصوصی می شود برشت و تعالی اقتصادی در میان مدت و طویل المدت رسید. پس نیاز است همه با هم به شکل برادروار کار کنیم تا این کشور و مردم رنجیده را به سرمنزل مقصود که شایسته آن است برسانیم. پس بیایید دست به هم بدهیم و برای تغییر وضعیت کشور عزیزمان افغانستان که در آن زندگی میکنیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور که موهبت عظیم الهی و ما و شما هست زمینه را برای یک زندگی مرفه و بدور از درد و رنج به خود و نسل‌های بعد مساعد کنیم. در صورتی که این محصولات افغانیزه سازی و صنعتی سازی شود باعث ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان در داخل کشور می‌گردد. در کنار آن باعث می‌گردد تا مقدار زیادی از اسعار از کشور بیرون نشود بلکه در چرخه داخلی اقتصادی کشور باقی مانده و افزایی کند.
بله دوستای عزیز، آخرین بخش از سخنان قاری دین محمد حنیف شنیدیم که درباره استفاده از ظرفیت زیربناها در افغانستان بود و یکی باید از خروج ارز از افغانستان جلوگیری کرد. بازم ما رسیدیم به همو داستان مرغ خود ما. وقتی ما بتانیم در فارم‌های مرغداری خودمان مرغ پرورش بتیم و از تخم آن هم استفاده بهینه داشته باشیم، خود به خود چرخه تولیدات داخلی رونق میگیره و از خروج ارز هم از مملکت جلوگیری میشه. خوب شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، چندی قبل مولوی نعیم الحق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به عکس رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان تعیین شد و مراسم معارفی او هم در کابل برگزار شد. یکی از سخنرانان این مراسم مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان بود که وی طی سخنان گفت ما جهاد نظامی را به پایان رساندیم و الان باید جهاد فکری کنیم.
حضار نهایت عزیز، ملت قهرمان افغانستان در طول بیشتر از 4 دهه جگرگوشه های خود را ابراهیموار به قربانگاه فدادند. به خاطر نظام اسلامی و به خاطر تطبیق شریعت اسلامی تا بالاخره بعد از سالها الله متعال بیرق سفیر لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر گوشه گوشه افغانستان به اهتزاز و نظام امارت اسلامی افغانستان را بر همه کشور ما حاکم و این اهتزاز بیرق اسلامی ما و حاکمیت نظام شرعی ما زمینه را برای نوع دوم جهاد برابر کرد. جهادی که نظامی بود، الله متعال ملت را در او کامیاب گردانید و هدف از ملت و هدف ملت هم از جهاد همانا یک نظام اسلامی، نظام مقتدر، نظام عادل و نظام مستقل از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بود که بعد از استقرار نظام اسلامی افغانستان لله الحمد زمینه نوع جهاد دوم و هدف دوم ملت عزیز ما و شما فعلا مهیا و برابر شد. امروز ما و شما میبینیم که در افغانستان عزیز ما و شما در همه ارگانها همه خادمین ما و شما به نیت جهاد و عبادت خدمت میکنند. به مدت بسیار کمی شکر و لله الحمد که نیروهای امنیتی ما و شما توانستند که ناامنیها را کنترل، اردو، پلیس، استخبارات را بسیار لله الحمد مجهزتر، کاملتر و مسلکیتر از قبل اونا را آماده کن. چیزی که دشمنان افغانستان هرگز این انتظار نداشتند که امارت بتوانه بدون اتکا به بودجه خارجی امنیت افغانستان را تأمین بکنه. در بخش اقتصادی میبینیم که طرحهای اقتصادی لله الحمد یکی بعد از دیگری افتتاح میشه و امروز در کنار از این که روز غم هست، روز خوشحالی هم هست که در یک طرف افغانستان ما و شما مردم اگر رنج و درد داره، در گوشه دیگر فاز دوم قشتپه افتتاح میشه و از این نظر همه ما و شما خوشحالیم. به مثل بحث موضوع امروز و صحبتات خاتمه میدم که جناب قانی صاحب یکی از دوستای نزدیک ما هست. روزی که ما مدرسه مطلب الانوار احمد آباد را افتتاح کردیم ما سه نفر بودیم، یکی ما بودم، جناب حقانی صاحب بود و شهید قاری غلام رسول که الله متعال شهادت از قبول کنه، ما دو نفر ماندیم و یکی شهید شد. اینا ناظم مدرسه بود و مسئول مجله به نام ارمغان سرحد. بعد از اینکه باز در امارت آمد، شکر الحمدلله تا به حال خدمات ارزنده و فراوانی را انجام داده و پل ارتباطی بسیار خوبی بین ملت و امارت در ولایت هرات بود. به هر حال چنانچه که بزرگوارا فرمودن، اطاعت در امارت اصل است، فلذا در اطاعت برکت است. هر جایی که از طرف بزرگوارا به بزرگواران وظیفه سپرده می شود، شکی در روز این در از اون نیست که در او حکمت و مصلحت و خیر و منفعت فرد و جامعه نهفته است. فلذا امیدواریم که الله متعال ایشان را در اینجا نیز مستر خدمت قرار بده و تا اینکه بتواند در جنگ فرهنگی که فعلا وجود داره و وسیله شما همکاران حکیم و دانشمند که در کنار از او هستیم بتانه موفق باشیم، به خاطر که استعمار امروزی بسیار قوی تر از استعمار گذشته هست.
بله جناب شهامت، ما جهاد نوع اول شما را که دیدیم و جهاد نوع دوی شما را هم داریم میبینیم، فقط خدا کنه که در جهاد نوع دوم باز از روش های نوع اول کار نگیرید که باز ما شاید انفجار و انتحار و گپا باشیم. جناب مولوی غلام حیدر شهامت در بخش دیگه از صحبت های خود گفت که نعتخوانی و ترانه خوانی دانش آموزان در مکاتب آغاز شده و آموزش ترانه خوانی ادامه داره.
در بخش فرهنگی هم باید جهاد ما بسیار قوی ادامه داشته باشه و هر اداره در سهم خیش این فعالیت را آغاز کرد و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در این راستا شکر الله متعال را به جا می آوریم که گام ها را برداشته که فاصله ای که در بین مکتب و مدرسه بود لله الحمد با همکاری ریاست ترنم و فرهنگ اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ولایات شروع شده که در اونج نعتخوانی و ترانه‌خوانی شاگردان مکتب و مدرسه در یک جا جمع میشه که الحمدلله یک تأثیر بسیار خوبی داشته. در لوگر و در پنشیر در دو ولایت فعلا و در دو سه ولایت شده و ادامه داره.
فقط خواستم که ذهن شما شنوندای عزیز روشن بسازم که یک وقت فکر نکنین که خدایی نخواسته منظور ایشان از ترانه خوانی دانش آموزان او چیزیست که در دوره حکومت جمهوری بود. نه اصلا از این فکرای انحرافی نکنید. این ترانه ها با او ترانه ها فرقش از زمین تا آسمان است. مولوی شهامت در بخش دیگه از سخنان خود گفت که باید فرهنگی را در جامعه ترویج کرد که نیروهای نظامی، جهادی و انتحاری ما در سالهای گذشته برای آن جنگ کردند.
در قبل وطنها را اشغال میکرد، بعدن فکرها و سرمایه ها را، حالا حتی خانه را مورد استعمار قرار میده. هر فرد از افراد خانواده توسط همین تلویزیون فیلن مورد استعمار قرار میده. لازم نیست لشکرکشی بکنه، لازم نیست سرمایه های انگفتر مصرف بکنه، میتونه با یک تلویزیون یک امت و یک ملت هم دگرگون کنه، چنانچه که جناب حکیمی صاحب بسیار خوب فرمودن. اما این میتونه به عنوان یک سلاح باشه، سلاحی که برخلاف فرهنگ بیگانگان باشه، سلاحی که به نفع اسلام و مسلمین باشه، سلاحی که او چیزی که شهدای ما و شما، استشهادیای ما و شما، فداییای ما و شما، قربانیان ما و شما در طول 40 سال امید از او بود ایصلاح در خدمت اقامه نظام اسلامی باشه و رفاه و آسایش ملت بزرگوار ما.
حکومت طالبان اعلام کرد ملا برادر در کنار سایر مشاغل خود پست ریاست شورای ملی استاندارد را هم بر عهده گرفته است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در خبرنامه گفته که ریاست شورای ملی استاندارد هم به ملا عبدالغنی برادر معاون اول نخست وزیر سپرده شده است. در خبرنامه آمده که ملا برادر در کنار مسئولیت‌های دیگرش کارهای این شورا را نیز به پیش خواهد برد. بر بنیاد این خبرنامه، این شورا با هدف نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی و جلوگیری از ورود مواد بیکیفیت و ساخت و سازهای غیر استاندارد و خودسرانه در داخل کشور ایجاد شده است. آخه جناب ملا برادر، در این مملکت این همه جوان تحصیل کرده و نخبه وجود داره، چی لزومی داره که شما چند تا اندوانه رو با یک دست بردارین؟ یک بار یکی از همین اندوانه از دست شما میفته و میشکنه و همه چیز باز خراب میشه. از ما گفتن بود دیگه. بعد هم یک سوال، شما یه تخصصی هم در بحث استاندارد دارین؟ ایشی سوالی بود که من کدوم معلوم از خونه دارین. خالی که شما به تخصص بهانه میتین، حداقل همو جوانای طالب که تا دیروز تفنگ در دستشان و واسکت انتحاری در تنشان بود، امونا رو بیارین سر کار که حداقل یک دل مشغولی پیدا کنن که خدای نخواسته یک بار دیگه سمت واسکتای خود نرون. شنونده های گرامی، به پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه چاوکی داغ که این برنامه را تقدیم شما دوستای عزیز کردن و سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو داری که برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردین. قبل از این که برنامه بعدی را تقدیم حضورتان بکنیم، دوستای عزیز، از شما مثل همیشه خواهش میکنیم که نظریات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتان را نسبت به تمام برنامه‌های رادیو داری به این شانه‌ها با ما ارسال کنید. دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب دو پل ارتباطی است که شما میتونید پیامک‌هایتان را با ما ارسال بکنین و صدایتان را بگذارین. از طریق دو شماره پخش خواهد شد. عزیزایی که در صفحات مجازی فعال هستن میتونن رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به این آدرس دنبال بکنن @radiodarimashhad. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان. انشاءالله تا پایان برنامه‌های نیمروزی ما را همراهی می‌فرمایین. در این لحظه قسمی که در فهرست برنامه‌های امروز خدمت شما اعلام کردم، تکرار لاله‌های غریب عنوان برنامه‌ای است که البته